بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 22 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائه مجموع. خب، بحث در معیار نیاز معلول به علت بود که نظری که حکما پذیرفتن این بود که معیار و ملاک نیاز همون امکانه. خب، در ضمن این فصل یه مطلبی بیان شد و اون اینکه ماهیت چه در جنبه وجود و چه در جنبه عدم در هر دو نیاز به علت داره. چه وجود بخواد براش ترجیح پیدا بکنه و چه عدم بخواد براش ترجیح پیدا کنه، در هر دو حالت نیاز به علت داره. در وجود نیاز به وجود علت داره، در عدم نیاز به عدم العله داره. به مناسبت همین مطلب اینجا یک تنبیهونی رو علامه بیان می کنن که می خوان پیرامون این نکته صحبت کنن که چطور شما در بحث عدم علیت رو مطرح می کنید از دو جنبه این محل اشکاله. یکی که عدم اصلا شیئیت نداره، واقعیت نداره، پس دیگه چه معنا داره که یک عدمی علت باشد برای یک عدم دیگه؟ تحققی نداره، واقعیت نداره که بخواد تأثیر و تأثری باشه. که یه برخی تعابیر هم اینه که لا علیت فی الاعدام، فکر کنم اینو در همون فصول مرحله اول داشتی. خب، پس یکی این جنبه این که عدم شیئیت نداره، واقعیت نداره، با تأثیر و تأثر بین اعدام قائل شدن این مطلب سازگار نیست. چطور شما میاد بین اعدام علیت و تأثیر و تأثر قائل میشید؟ میگید که عدم العله علتون لعدم المعلوم. و ثانیاً بین اعدام تمایز نیست، لا تمایز فی الاعدام. پس اصلا این دوتا عدم شما، این دوتا عدم از کجا شما آوردید؟ یک عدم المعلول، یک عدم العله، که میگید این عدم العله علتون لعدم المعلول. خب، دوتا عدم لا تمایز فی الاعدام، دوتا عدم از کجا آوردید؟ تمایز وقتی تو اعدام نیست دیگه، ما تکثر تو اعدام نداریم، تعدد تو اعدام نداریم که یک عدم بشه عدم المعلول و یکی بشه عدم العله. خب، مطلب جدیدی اینجا نیست، همون سخنهایی که قبلا هم اشاره شده. این که عرضم به خدمت شما تمایز تو اعدام نیست، اون منظور عدم مطلقه. تو عدم مطلق تمایز نیست. ما قبلا گفتیم که وقتی عدم مضاف شد، شما به یک امر وجودی اونو اضافه کردی، در سایه او تمایز پیدا می‌کنه. عدم زید از اون جهتی که به زید اضافه شده که یک امر وجودی است، با عدم عم از اون جهتی که به عم اضافه شده یک امر وجودی است فرق می‌کنه. لذا اینجا همینطور، معلول یه امر وجودی است، علت هم یه امر وجودیه. خب، و عدمی که به اینا اضافه میشه در سایه اینها، ارزم به خدمت شما، یک تمایزی پیدا میکنه و اون میشه عدم المعلول غیر از عدم العله. پس این تمایز رو به این نحوه ما قبلا هم خود علامه توضیح داد که در سایه این اضافه شدن یه تمایزی پیدا میکنه و اینجا در حقیقت همون واقعیت فرضی، یعنی در سایه این اضافه، اون ذهن ما برای عدم واقعیت فرضی اعتبار میکند که این عدم المعلول انگار در خارج واقعیتی است و اون عدم العله هم در خارج یک واقعیتی است. اون واقعیت از اون واقعیت ناشی میشه. و در حقیقت اینم قبلا علامه بیان فرموده بودن که بله ما بخوایم با نگاه واقعیت صحبت بکنیم، بله واقعا تأثیر و تأثری بین اعدام وجود نداره. و این که میگیم عدم المعلول علتون لعدم عدم العله علت لعدم المعلول، این یک بیان مجازی است، بیان مجازی است و این چیزی جز همان تأثیر و تأثری که بین دو تا امر وجودی هست نیست. اون چیزی که واقعیت داره اینه که عدف علت به هست، یعنی به در اثر علف به وجود میاد. یک موجودی داریم به نام عدف و یک موجودی داریم به نام به، که این موجود علف رو شما علت در نظر بگیرید، بگید این علته و این علت یه معلولی داره به نام موجودی به نام به. بین اینها تأثیر و تأثر وجود داره، به در اثر افاضه علف به وجود میاد. خب لازمه این مطلب چیه؟ اگر وجود به متوقف است بر وجود علف، چه لازمه این داره؟ خب لازمه اینه که اگر علف نباشه به محقق نمیشه. لازمه توقف وجودی به بر علف اینه که اگر علف نباشد به نیست. وقت از این مطلب، یعنی یه تعبیر مجازی میکنن، از این که اگر الف نباشد به نخواهد بود، اگر علت نباشد معلول نخواهد بود، یه تعبیر مجازی میکنن، یک تعبیر مجازی فلسفی ها، یعنی اینجور نیست که یک مجازی گوتره‌ای باشه، یعنی بر اساس همون واقعی، یعنی ریشه تو واقعیت داره. الان ما از واقعیت رسیدیم به این مجاز که خب یه علتی هست، یه معلولی هست، این علت افاضه میکند وجود به اون معلول و این علت اگر نباشد اون معلول نیست. خب این واقعیت هایی که هست اینها قابل انکار نیست. وقت در سایه او ذهن من این گونه اعتبار میکند که اینجا عرضم به خدمت شما، این عدم الف، عدم علت اگر ما داشته باشیم، وقت عدم معلول رو داریم و میگه این عدم علت، علتون لعدم المعلول. پس این یه تعبیر مجازی است که البته ریشه توی واقعیت داره. تنبیهون قد تقدم فی مباحث العدم، گذشت تو مباحث عدم که ان العدم بطلان محض، عدم بطلان محض، لا شیئیت له، هیچ شیئیتی براش نیست. خب پس اگه شیئیتی نیست، تأثیر و تأثری دیگه معنا ندارد، پس علیت معنا ندارد، از اون جهتی که بود عدم بطلان محضه. ولا تمایز فیه، هیچ تمایزی هم در عدم نیست. باز اینم بحث علیت رو زیر سوال میبره تو اعدام، که شما میگیر عدم الاله علت لعدم المعلول، دو تا عدم از کجا آوردی در حالی که لا تمایز فی الاعدام. خب حالا از اینجا توجیه و توضیح و طبیعی، غیر ان العقل ربما یضیفه الى الوجود، غیر از این که همان عقل چه بسا اضافه میکند اون عدم را به وجود، فیحصل له ثبوت ما ذهنیون و حظ ما من الوجود، حاصل میشه برای اون عدم یک نحو ثبوتی که ذهنی است و حظی از وجود. حالا این ذهنیون یعنی چی؟ ذهنیون یعنی تو ذهن من این عدم تحقق داره. خب این که مفهوم عدم که یه امر وجودی تو ذهن من وجود داره، این نیاز به این که به چیز نداره، نیاز نداره که اعتبار، این ذهنی یعنی میخواد بگه اعتبار ذهنیه ذهن من، چون ذهنی یعنی یا نسبت دیگه، میگه این فیحصل له ثبوت ما، یک ثبوت مایی برای این عدم حاصل میشه، اون ثبوت ما یک نسبتی با ذهن داره. چه نسبتی با ذهن داره که بهش میتونیم بگیم ذهنی؟ ها این ذهن من اعتبار میکنه. اما توجه داشته باشید ذهن من کجا واقعیت اعتبار میکنه؟ در خارج، در خارج اعتبار میکنه، نه تو ذهن. یعنی ذهن من همون تو همون خارج میگه این نبود آتش این یه واقعیتی است تو خارج، و در همون خارج این نبود آتش یعنی نبود حرارت، نبود نور، تو اما خارج. لذا چون این واقعیت فرضی را ذهن هست که اعتبار میکنه در همون ظرف خارج، لذا از اون جهت میگن ذهنی. خب اون وقت در سایه اون وجود یک حظی از وجود برای این پیدا میشه، اون وقت در سایه این حظ وجود فیتمیز و به ذالک عدم من عدم، تمیز پیدا میکنه به ذالک به همون حظی از وجود، عدمی از عدم، که عدم البصر المتمیز من عدم السمع، عدم بینایی این متمیز از عدم شنوایی، و عدم الانسان المتمیز من عدم الفرس، اون عدم انسانی که متمیز است از عدم فرس. فیترتب العقل علیه ما یراه من الاحکام الضروریه. بله فیرتب العقل، عقل بار می کند علیه بر اون عدم آنچه را که می بیند او را از احکام ضروریه، این اون احکام ضروریه رو وقت بار میکنه. حالا که تمیز پیدا کرد، اون احکام ضروریه که برای این عدم یراه و معتقد هست و می بیند و قائل هست که این عدم داره، اونا رو برش بار میکنه. و مرجعها بالحقیقه تثبیت ما یحازیها من احکام الوجود. و مرجع این احکام ضروری چیه؟ اینا به چی برمیگرده؟ اینا در حقیقت برمیگرده به تثبیت آنچه که محاذات این احکام هست از احکام وجود. یعنی اینها عبارت اخرای از همون احکام وجودی هستند. اون تأثیر و تأثری که بین علت و معلول هست عبارت اخرا چیه؟ اینه که اگر اون علت، اون عدم علت، علت است برای عدم معلول، این همون چیزی جز همون نیست، همون در حقیقت همون رو داره تثبیت میکنه، همون رو دوباره تأکید روش میکنه. وقتی میگید این علت، علت است برای اون معلول، این به یک بیان دیگه دارید همین رو تأکید میکنید، میگید عدم این هم علت است برای عدم اون معلول، این همونه، چیز غیر از اون نیست. و من هذا القبیل، حالا این کلیت مطلب داره تو تطبیق میخواد کنه توی مطلب ما که علیت است. و من هذا القبیل حکم العقل به حاجت الماهیت الممکنه فی تلبسها بالعدم الى علت هی عدم و علت الوجود. از همین قبیل است حکم عقل، عقل حکم میکنه به این که ماهیت ممکنه نیاز دارد، در این که متلبس بشود اون ماهیت به عدم، به چی نیاز داره؟ به علت. و اون علت چیه؟ اون عدم علت وجوده. فالعقل اذا تصور الماهیت من حیث هیه الخالیت من التحصل و لا تحصل ثم قاس إليه الوجود والعدم وجد بالضرورة أن تحصلها بالوجود متوقف على علة موجودة ويستتبعه أن علة وجودها لو لم توجد الماهية المعلولة. عقل، بنابراین عقل هنگامی که تصور میکند ماهیت رو من حیث هیه، اون ماهیت من حیث و هیه‌ای که خالی از تحصل و لا تحصل، نه توش وجود هست نه توش عدم هست، سپس مقایسه میکند با این ماهیت وجود عدم را، وجد عقل میابد، عقل به ضروره چی میابد؟ این که تحصل اون ماهیت به وجود، این که بخواد اون ماهیت تحصل پیدا بکند به واسطه وجود، این متوقف است بر علتی که اون علت هم موجود باشد. خب و لازمه این مطلب چیه؟ لازمه این که وجود اون تحصل ماهیت توقف دارد بر یک علت موجوده، لازمه چیه؟ در پی دارد اون مطلب را، اون ضمیره ها را به اون بزنید که ان تحصل ها بالوجود متوقفون علا علت موجوده، اون لازمش در پی دارد این حکم را، لازمش این حکمه، این که ان العلت علت وجودها، علت وجود اون ماهیت، لو لم توجد، اگر موجود نشه، لم توجد الماهیت المعلوله، وقت ماهیت معلوله وجود پیدا نمی کنه. فیتم الحکم، وقت تمام میشه حکم به ان الماهیت الممکنه لامکانها تحتاج و فتصافها به شیء من الوجود والعدم الى مرجح یرجح ذلک. اون وقت بر اساس اون که اگر اون علت نباشد ماهیتم نیست، و حکم عقل تمام میشه به این که ماهیت ممکنه به خاطر امکانش نیاز دارد در اتصافش به هر کدوم از اون وجود عدم به یک مرجعی که ترجیح بده اون وجود یا عدم را. و مرجح الوجود وجود العله و مرجح العدم عدمها. مرجح وجود وجود علت هست، مرجح عدم عدم علت هست. خب این که مرجح عدم عدم علت هست، این یعنی چی؟ حقیقتش چیست؟ ای لو انتفت العلت الموجده لم توجد الماهیت المعلوله. این یه تعبیر مجازیست، حقیقتش اینه که اگر منتفی بشود اون علت موجده، ماهیت معلوله وجود ندارد. و حقیقت او این است که ان وجود الماهیه، ان وجود الماهیت الممکنته متوقف على وجود علتها. حقیقت این مطلب اینه که وجود ماهیت ممکنه متوقف از بر وجود علتش. خلاصه اون اصل علیت، این که وجود معلول توقف دارد بر وجود علت، اون حقیقت و واقعیت داره. اینها دیگه تعابیر دیگری از او، تعابیر مجازی از او که داره همونو تأکید میکنه، ریشه در همون داره. اگر یه اعتباری هم عقل داره میکنه به نام علیت بین عدم علت و عدم معلول، این اعتبار بر اساس اون واقعیته که بین وجود علت و وجود معلول یک ارتباط علی و حقیقی و واقعی وجود داره. این فصل ششم. اما فصل هفتم، فصل هفتم هیچ بیانی اضافه بر بدایه نداره، همون بیاناتی که در بدایه بود. حالا خروجیش هست، عرضم به خدمت شما، نتیجهش میتونیم بگیم از فروعاتش بله همینه. و اون اینه که ما میخوایم بگیم که ممکن در بقایش هم نیاز به علت داره، همونطور که در حدوثش نیاز به علت داره که این محل اجماع بین متکلمین و فلاسفه هست، اونا در حدوث همه میگن نیاز به علت. اما اونجا که محل افتراق است، حکما قائلند و متکلمین قائل نیستن، اینه که در بقا، فیلسوف میگه در بقا هم این علت، این معلول نیاز به علت داره، اما متکلم میگه نه، در بقا نیاز نداره. چون ملاک نیاز، منات نیاز، معیار نیاز چی بود؟ حدوث بود. و تو بقا دیگه ما حدوث نداریم. حدوث چیه؟ حدوث وجود بعد العدم هست. لذا اون شی موجود نیست، بخواد وجود پیدا بکند اونجا در موردش حدوث معنا داره، لذا نیاز هم اونجا معنا داره. اما بقا چیه؟ بقا وجود بعد الوجوده. بقا یعنی این شیئی که این میزی که الان موجود هست فردا هم موجود باشد، پس فردا هم موجود باشد، پس همینطور. وجود بعد الوجود دیگه حدوث نیست، پس نیاز نداره. پس طبق اون مبنایی که متکلمین پذیرفتن که ملاک نیاز معلول به علت حدوثه، طبق اون معیار بله همین نتیجه رو میده که این معلول نیازی به علت در بقا نداره. و اینها گفتن اگر به فرض محال، به فرض محال، اگر عرضم به خدمت شما واجبی نباشد، به فرض محال واجب معدوم بشه، دو عالم سر جایش هست، تکون نمیخوره، دنیا از بین نمیره.
حکیم ساعت ساز
خب حالا اونها بله
تو این نظریه میره بحث ساعت ساز چیزی میره، کسی ساعت ساز که رفته دیگه.
خب حالا اون رفته، اون که دیگر بحث اینه که خدا دیگه الان کاره این نیست، نعوذ بالله، یدالله مغلوله. اون میگن که دنیا مثل یک ساعتی است که ساعت ساز او رو ساخت و کوک کرد و الان دنیا داره خودش کار میکنه، خودش کنار نشسته. ولی اینا میگن که اصلا اگه خدا هم نعوذ بالله به فرض مال معدوم بشه، دنیا معدوم نمیشه. و اینا هم یه سری استدلالاتشون همین مثالهای عرفیه، مثل بنا و بنا، میگن بنا میمیره، سالها مرده، استخوانش هم خاک شده، اما ساختمان سر جاش هست. با این علت این ساختمان کی بوده؟ اون بنا بود، بنا از دنیا رفت، اما میبینین این بناش ساختمان سر جاش هستی، بس تو بقامس که نیازی نداره. اگر اون بنا نبود که این ساختمان نبود، در قدوس نیاز داره اما تو بقا نیاز نداره. به همین مثالهای عرفی هم اونو استدلال کردن، ولی خب اونی که بخواد بیانش فنی باشه، اگر اونجا تونستن قدوس رو تثبیت بکنن به عنوان معیار نیاز، خب اینجا این نتیجه رو به طور فنی دارد. حتی دیگه اون مثالها رو اینجا علامه پاسخ نداده، اونا رو گذاشته گویه تو فصل علت و معلول، تو مرحله علت و معلول پاسخ بده که اونا در حقیقت بنا علیت حقیقی ندارد نسبت به این ساختمان.
متعلق به این ملتزم میشن؟
به چی؟
به همین لازمه.
به کدوم لازمه؟ بله دیگه، یه حرف متکلمی میگم در میگن در میگن در بقا ما نیاز نداریم دیگه، به همین گفت در بقا ما نیاز نداریم. آیات
روایات
دیگه حالا خلاف آیات روایات دیگه، اون دیگه با خودش. ولی الان متکلمین همینو قائلن. حالا آیا البته اینه باید تحقیق بشه که آیا همه متکلمین این میگن، برخشون میگن ارزم به خدمت رو، ولی ادهی از حد اقل
منطقیش باشه، ولی اونا
ادهی نه ادهی از متکلمین قائلن، ادهی از متکلمین قائلن، ولی آیا همشون دیگه من نمیدونم اینو مثلا ارزم به خدمت همه متکلمین اینو قائلن، اینو دیگه بنده تحقیق نکردم. ولی فی الجمله قائل در بین متکلمین میتونیم بگیم
منطقی حرفشون میشه، ولی ممکنه بگه که نه
نیست. نه من میگم قائل دارن، من دارم میگم قائل دارن. حالا همشون آیا بعضون بالاخره در بینشون این قائل داره؟ خب حالا برهان ما، برهانی که عرضم به خدمت شما و خود این اصلا گفتم استدلال کردن دیگه، و استدلوا علی ذلک، علامه میگفت دیگه اینو تو بدایه به امثله عامیه،
اینو تو
پاورقی
ما به خلاف جمهور.
خب جمهور یعنی بالاخره قالبشون این حرف زده
ایسو زهرو الی ان الفعل
یستغنی عن القائل فی بقا. بله جمهور چیه؟ جمهور یعنی قالبشون همینو میگن، حالا یه قلیلی هم ممکنه حرفا رو نزنن. بعدم شما متکلمین ذهنتون نره زود روی شیعه، اهل سنت آیات کدوم آیات، کدوم آیات که سری صراحت بکنه که در بقا نیاز داره؟ خب همین متکلمین گفتن خدا را نسبت به افعال انسان مفوضه چی میگن؟ متکلم چیزن دیگه، اهل سنتن دیگه، قرآن چی میگه؟ مفوضه هستن دیگه، بالاخره مفوضه چی میگن؟
انتم الفقراء الی الله چی میگن؟
ها انتم الفقراء صریحه، شما بده که به ظاهرشه دیگه. ها این جمله اسمیه هست، جمله اسمیه هم ظهور.
شما به خدا نیاز دارید یعنی که در هدایت نیاز دارید؟
نه نیاز در حدوثتون، شما انتم الفقراء در حدوث. بعد شما آقا جمله اسمیه است، ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که در این نیاز استمرار داره، ظاهر دیگه صریح نیست. حالا به هر حال اونا که اجتهاد در آراء النص هم میکنن دیگه، کتاب نوشتن دیگه، سید شرف الدین اجتهاد در آراء النص با ادعا میکنه ما اهل سنتیم، ولی اینجوری
شرف الدین جولانی چیه؟
نه سید شرف الدین ایشون کتاب نوشته بر علیه برای این مطلب که اهل سنت چه جاهایی اجتهاد در برابر النص کردن. این نه اون خوشی هست. حالا دلیل ما چیه؟ دو تا دلیل علامه آوردن، یکی از راه امکان ماهوی، یکی از راه امکان فقری. از راه امکان ماهوی به این نکته قبلا اشاره داشتن که امکان ماهوی لازمه ماهیت، یعنی هیچ وقت از ماهیت جدا نمیشه. این نوع مقدمه اول. مقدمه دیگر این ماهیت هم همیشه با ممکن هست، ممکن موجود باشه، معدوم باشه، در حدوث، در بقا، در تمام حالات ماهیت رو دارد. و اگه ماهیت رو دارد اون لازمه ماهیت هم دارد، امکان رو هم دارد، هم در حدوث امکانو دارد، هم تو بقا امکانو دارد، و هم در حدوث نیاز دارد، هم در بقا. این برهان اول. برهان دوم هم بعد راه وجود رابطه، که اینجا متمرکز میشه رو وجود ممکن، که وجود ممکن یک وجودی است که عین رابطه، و وجودی که عین رابطه، عین رابطه آیا میتونه یک آن از علت خودش جدا بشه؟ دیگه این پر واضحه که وجود رابطی نمیتونه منقطع بشه از علتش، دائما به اون مستقل نیاز دارد، در حدوث، در بقا. این دیگه خیلی روشنه. اگر ما امکان فقر رو توجه کنیم، دیگه اون که در بقا نیاز دارد خیلی روشنه، خیلی روشنه، و خیلی هم اصلا خیلی مطلب عمیق میشه اگر اون معنای عمق معنای ربطی رو ما فهمیدیم. موج میتواند از دریا جدا بشه، هو معکم اینما کنتم، هو اقرب الیکم من حبل الورید، یحول بین المرء و قلبه. چقدر این آیات معنا پیدا میکنه، چه عمقی پیدا میکنه، و اگر اینو انسان بفهمد و باور، همون باور، همون باور، حالا همین باوری که مردم کوچه بازاری بالاخره بعدن دارن، همون چیزی که بالاخره پای منبرها شنیدن، همونو در جانشان نشسته و باور کردند، و همون ارزم به خدمت شما بر اساس همون بالاخره راه خودتون پیدا میکنم. همون باورش اگه باشه، این خیلی تأثیر داره در عمق وجودی انسان. این نگاه خیلی نگاه تربیتی دارد، اینکه انسان متوجه است که دائما به خدا نیاز داره، خود دائما به خدا نیاز داره دیگه، ان الانسان لا یبقى ان را استغنا دیگه پیش نمیاد. اما اون نگاه که میگه نه دیگه من به خدا نیاز ندارم، خدا دیگه اون کنارش است، خدا دعا دیگه چرا بکنیم؟ دعا بی معنا میشه اصلا. خب توحید افعالی چی میشه؟ اون نیاز هست که من دائما نیاز پیدا بکنم به خدا، اون سوز و گداز من در درگاه خدا بیشتر.
این آیه ار را استغنا همینم ظهور در ارتباط دائمی داره؟
بله،
ار را استغنا
این بله دیگه، ظاهرش همینه دیگه، میگه داره تن در مقام، در مقام ذم دیگه، در مقام ذم میگه انسان خودش رو بی نیاز
در حالی که نیست،
چون داره مذمت میکنه دیگه.
این چه معنی دیگه غیر از این دوام نیاز میتونه داشته باشه؟
بله نه، ما که میپذیریم، میگم اونا ممکنه این ظهورا، اینا بالاخره ظهوره. ببین نه، میدونی چیه؟ یه آیه باشه، آیه انسان ها، شما همه تو که در حدوث نیاز دارید، در وقا هم نیاز.
نه، میگم این آیه استغنا رو به چی میخواد معنا بکنه؟
حالا اون دیگه بود از خودش بپرسید دیگه. اونا بعضا ارزم به خدمت شما، الان شما تو فضای همین مثلا جریانات فاطمیه و شهادت حضرت فاطمیه، یک شبهات آبکی اینها مطرح میکنن که میخوان به هر طریق اینا رو زیر سوال ببرن. میدونید چرا شبانه حضرت زهرا دفن شد؟ این غیرت امیرالمؤمنین بوده که نامحرمان ارزم به خدمت شما در شهادتش حضور، در شهادت همسرش حضور نداشته بود، در مقام مدح ارزم به خدمت شما بخواد اون اصل مدح زیر سوال ببره. آقا چیزای خیلی چین چه حرفی؟ خب پیغمبر حضرت خدیجه رو مگه تشییع جنازه نکردن؟ خب پس نعوذ بالله، نعوذ بالله. یعنی اونا دیگه بعد اینجوریین، الان فضای وهابیت، یعنی شبهات آبکی به هر طریق میخواین اینا رو زیر سوال ببرن، اینجوریه. حالا اونا تو بحث خداشناسیم که دیگه باز اون خودش خدایی که اونها میگن، خودش دیگه ببین چه خدایی. شما معالم مدرستین علامه عسکری رو ببینید، اون خیلی قشنگه. خدایی که سنی ها میگن چیه؟ خدایی که شیعه میگه چیه؟ پیغمبری که سنی ها میگن چیه؟ مقایسه کرد. همین یه عادی، یک منصفی اینو بخونه دیگه. این مثلا این چیز نیست دیگه، مثلا قضاوتی نیست دیگه. این تو خدا رو چجوری میگی؟ شیعه خدا رو چی میگه؟ مکتب اهل بیت خدا رو چی میگه؟ تو پیغمبر نبوت رو چی میگی؟ تو چه احادیثی که خب اون داستان سلمان رشدی ملعون، اون خب از این کتابای اینا در آمده دیگه، همون احادیث جعلی دروغینی که در کتابشون هست و به عنوان صحاح سته و همتراز قرآن میدونن، اون از اینجا محصول همین هاست، همین حرف هاست. الفصل السابع الممکن محتاج الى العله بقاءا كما انه محتاج الى حدوثا، ممکن نیاز به علت داره در بقا همطوری که نیاز به اون علت داره در حدوث. و ذالک لان علت حاجته الى العله هي امکانه لازم لماهیته كما تقدم بیانه، زیرا علت نیاز اون ممکن به علت چیه؟ اون امکان، اون امکان است که لازمه ماهیت اون ممکنه، یعنی اون امکان هیچ وقت از ماهیت جدا نمی شود که بیانشم قبلا گذشت. و الماهیت محفوظت معه بقاءا کما انها محفوظت معه حدوثا، این ماهیت هم محفوظ با اون چی؟ با اون ممکن، معه با اون ممکن، هم تو بقا باهاش محفوظه، همچنان که این ماهیت محفوظه با اون ممکن حدوثن، یعنی هیچ وقت از ماهیت هیچ وقت از ممکن جدا نمیشه، امکانم که هیچ وقت از ماهیت جدا نمیشه، پس این وجه نیاز همیشه با ممکنه، پس همیشه نیاز داره. فلهو حاجتون الال علت فیاضت لوجود حدوثن و بقان و هو المطلوب، و برای اون منپس برای اون ممکن نیاز هست به علت فیاضه وجودش، هم تو حدوث هم تو بقا، و این مطلوب ماست. حجت اخرى برهان دیگر الهویت العینیت لكل شیء،
خب کسی بیاد دیگه بعد از وجود امکان از بین میره چی میشه؟
نمیره دیگه، لازمه ماهیت دیگه، اگه ما پذیرفتیم که لازمه ماهیته قبلا اثبات کردیم دیگه، قبلا ما گفتیم ماهیت را به ماهیه ماهیت که لحاظ بکنیم ممکنه،
اینجا موجود شده ماهیت موجوده ممکن نیست،
نه وقتی میگی لازمه یه ماهیت یعنی چی؟ لازمه هیچ وقت دیگه لازمه معنا نداره، لازمه هیچ وقت جدا نمیشه از ملزوم، مثل زوجیت نسبت به چهار، میشه از چهاری باشه زوج نباشه؟ وقتی شما قبول اثبات کردید که امکان لازمه یه ماهیته، یعنی هیچ وقت از ماهیت جدا نمیشه، معنا نداره. حجت اخرى الهویت العینیت لكل شیء، هویت عینی برای هر چیزی چیه؟ هویت عینی یعنی اون هویت خارجیش، هو الوجود الخاص به، اون وجودی است که اختصاص به او دارد. و الماهیت اعتباریه منتزعه من، ماهیت چیز اعتباری است و از او انتزاع می شود، نه اینکه ذهنی ها اینا می سازه با اینکه ماهیت خارجیت داره. گفتیم ماهیت چیه؟ ماهیت گفتیم یک عرض تحلیلی است، لذا با انتزاع اینا هم می سازد که تو خارج ما یه واقعیت داریم، اینجا یه واقعیت، اما واقعیتی است که نه اینکه فقط وجود باشه، نه واقعیتی است که هم وجوده و در سایه اون وجود ماهیت هم هست، اما در خارج شما اینجوری نیست که این وجود این ماهیت، نه تو ذهن بعدن این آدم جدا میکنی، پس اینجا همون عرض تحلیلی میشه. ماهیت اعتباری است و خب وقتی ماهیت اعتباری و انتزاعی بشه، اون در حقیقت اون معلول اصیل، اون جعل اصیل و معلول اصیل همه متوجه چیست؟ متوجه اون وجوده، وجودی که جعل اصلی به او تعلق میگیره، وجودی که معلول اصلی است. بله ماهیت جعل بالعرض داره، ماهیت مجعول بالعرض هست. و وجود الممکن المعلول، وجود رابط، وجود ممکن معلول وجود رابط عین ربط به علت هست، متعلق الذات به علت، ذاتش تعلق به علت دارد، متقوم بها، متقوم به اون علت هست، لا استقلال له دونها، هیچ استقلالی برای اون لهو برای اون معلول جدای از علت نیست، لا ينسلقها عن هذا الشأن، از این شأن هیچ وقت جدا نمیشه. کما سیجی و بیانه ان شاء الله، بیانش میاد ان شاء الله در فصل هشتم، در مرحله هشتم، بخش در فصل اول از مرحله هشتم بحث علت و معلول. فحاله فی الحاجت الى علت حدوثا و بقاء واحد، حال معلول در نیاز به علت در حدوث و بقا یکیه، یعنی خلاصه همیشه نیاز دارد. و الحاجت و ملازمتون لحاجت ملازم با او هست. خب حالا فرق اینا چیه؟ میگه اونجا آمدیم از راه امکان ماهوی اثبات کردیم، اینجا آمدیم از راه امکان فقری اثبات کردیم. و الفرق بین الحجتین، فرق بین این دوتا حجت اینه، ان الاولا تثبت المطلوب، ثابت میکنه مطلوب را، من طریق الامکان الماهوی، از طریق امکان ماهوی میاد اثبات میکنه مطلوب ما را، به معنی استواء نسبت الماهیت الى الوجود بر عدم. خب امکان ماهوی چیست؟ به معنای مساوی بودن نسبت ماهیت به وجود عدم. و ثانیتا من طریق الامکان الوجودی، دومی از طریق امکان وجودی، به معنی الفقر الوجودی المتقومه به غنى العله، به معنای اون فقر وجودی است که متقوم است به غنای البعد. پس یکی از راه امکان ماهوی، یکی از راه امکان وجودی. ولی خب یه نکته اینجا هست، موضوع امکان ماهوی چیست؟ این قبلا علامه فرموده فرمود موضوع امکان ماهوی الماهیت من حیث هیه هست، و ماهیت من حیث و هیه این اعتباری است، چه شما اصالت الوجودی بشی چه اصالت الماهوی بشی. یعنی اصالت الماهوی هم هیچ گونه واقعیتی برای امکان ماهوی قائل نیست، اون که هیچ ماهیت لیسیده، ماهیت مجرده، ماهیت من حیث و هیه، این هیچ تحققی نداره، هیچ واقعیتی نداره. این در نظر هم اصالت الوجودی این مطلب صادقه، هم اصالت الماهوی. اون اصالت الماهوی هم نمیگه ماهیت من حیث و هیه هیه تحقق داره و واقعیت داره. پس ماهیت من حیث و هیه این اعتباری است، به معنی که ذهنیست. ما تو خارج ماهیت من حیث و هیه نداریم، در خارج ما اگر ماهیت هم داشته باشیم، ماهیتی است که متشخص است، متشخص پیدا کرده، تعین پیدا کرده. وگرنه ماهیت من حیث و هیه این فقط کجاست؟ ذهن شماست، میاد چیکار میکنه؟ این انسانی رو که با عوارض و مشخصات و اینا هست، اینو چیکار میکنه؟ به صورت جدای از عوارض و مشخصات لحاظش میکنه. لذا اگر ماهیت من حیث و هیه موضوع امکان است و این اعتباری است، اون لازمش هم اعتباریه، اون امکانش هم اعتباریه. عرضم به خدمت شما. لذا اینجا برخی این بیان رو دارن که اینجا در حقیقت امکان ماهوی یک نیاز اعتباری درست میکنه، یک نیاز ذهنی درست میکنه، یک نیاز واقعی نیست. اما امکان فقری و وجودی اونی که نیاز واقعی و حقیقی درست میکنه. پس برهان اول و دوم این فقر رو هم دارد که اگر این
برهان اول کارایی نداره،
کارایی ارزم به خدمت شما، حالا واقعا کارایی نداره،
واقعیه ممکن رو ثابت کنه،
بله
که حالت واقعی این مدلول رو ثابت کنه
دیگه. این ارزم به خدمت شما همینو خواستن اینا بگن دیگه، وقتی میخوام بگن که اونجا
همین اشکال توی بچه چیز هم میاد که شما گفتید توی فصل قبل هم علامه با امکان ماهوی کار کرد، اونجا هم اشکال میاد
دیگه. خب بله، این که اشکال اگه شما بخواد این ماهیت من حیث و هیه اعتباری است، او امکان ماهوی این چیز اعتباری اون که ذهنیه.
من اشکال کردم که این حرف رو مبنای اصالت وجود درست نیست، شما داریم میگیم مبنای اصالت ماهوی.
بله، این تو باید که کلا ماهیت من حیث و هیه این هیچ که براش تحقق قائل نیست، هیچ کس. ما خود اصالت ماهوی میگه من ماهیت موجوده رو میگم اصیله، ماهیت به من حیث و هیه رو میگه من براش اصالتی قائل نیستم، برای تحقق و واقعیتی قائل نیستم. خب اگر اینجوری باشه، ماهیت اعتباری شد، امکان اعتباری شد، این نیازم اعتباری ارزم به خدمت شما. لذا این شاید بشه گفت ارزم به خدمت شما که این دیگه محلی از اعراب تو فضای فلسفه نخواهد داشت، مگر اون بیان. حالا اینم جای تأمل داره، باید روش دقت بشه. مگر اون بیان علامه مصباح رو، علامه مصباح چی میگو؟ میگو مثلا وجه نیاز چیه؟ میگو وجه نیاز اون یعنی ویژگی که در معلول هست که بر اساس اون عقل من حکم میکند که این نیاز به علت داره. خب بالاخره همین مایت من حیث و هیه که لازمش امکانه، این ویژگی همین موجوده دیگه، همین موجوده که تو ذهن من به صورت مایت من حیث و هیه منعکس میشه و اون مایت من حیث و هیه که تو ذهن من منعکس میشه لازمش امکانه. عقل من با همین که با هم حسب همین ویژگی میگه این وجودی که تو ذهن من به صورت یک ماهیت من حیث و هیه منعکس میشه که لازمش امکانه، این حکم میکنه که این موجود نیازمنده. این مثلا این بیان اگر بتونیم ما، من الان روش 100% تأمل نکردم ولی به ذهن من این اومده، نه این بیان ایشون نداره ها، ایشون فقط تو اون قسمت چیز این نتیجه رو من گرفتم، ایشون عرضم به خدمت شما فقط این نکته رو داشتن که این گفت نه تو همین فصلی که داشتیم ابتدای بله فصل قبل، فصل قبل اونجا که بحث علت نیاز معلول چیه گفتن علت یعنی چی، تفسیر کردن علت رو، گفتن علت یعنی این، یعنی اون جهتی اون ویژگی که در معلول هست که وقتی عقل من به اون ویژگی نظر میکنه حکم میکند بر اساس اون ویژگی که این معلول نیاز داره. خب گفتم اگه این باشه شاید ما اینجوری بتونیم توجیه بکنیم که خب این ماهیت خارجی وقتی تو ذهن من یه ویژگی دارد، ویژگی چیست؟ اینه که در ذهن من به صورت من حیث و هیه منعکس میشه و این ماهیت من حیث و هیه لازمش امکانه. اون وقت عقل من میگه ماهیتی که این گونه هست این ویژگی رو داره که در ذهن من به صورت ماهیت من حیث و هیه منعکس میشه که لازمش امکانه، این حتما نیاز دارد به علت، چه در وجود چه در بقا. این نتیجه رو بگه من بر اساس اون تفسیری که ایشون از علت نیاز به علت کردن، من بر اساس اون تفسیری ایشون آمدن این میگم، این بیان شاید بتونیم ما بگیم، عرضم به خدمت شما بگیم با وجودی که این ماهیت من حیث و هی اعتباریست و امکانم اعتباریست، اما باز از دائره فلسفه بیرون نره، کارایی داشته باشه و وجه نیاز باشد، هنوزم بر اساس ما بتونیم نیاز رو، عرضم به خدمت شما نیاز معلول رو بر اساس اون بتونیم تفسیر بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.